ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرانسه و آلمان از ایران خواستند تا سیاست موشک‌های بالستیک خود را تغییر دهد. معاون وزیر راه می‌گوید خودروهای داخلی کمترین ایمنی جهان را دارند. و وزیر دفاع آمریکا برای آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامیده وارد پاکستان شد. وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس و برلین در این نکته اتفاق نظر دارند که ایران باید سیاست خود در زمینه موشک‌های بالستیک را تغییر داده و به وسوسه شدن برای سلطه بر خاورمیانه پایان دهد. ژان ایو لودریان که در کنار زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در یک نشست مطبوعاتی در پاریس سخن می گفت، تأکید کرد که دو کشور بر ضرورت چنین تغییری در سیاست ایران نگاه مشترکی دارند. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به فرانسه تأکید کرده بود که برنامه موشکی ایران موضوعی قابل مذاکره نیست. در این نشست مطبوعاتی وزیر خارجه آلمان هم بر این نکته پافشاری کرد که کشورش به همراه فرانسه مدافع توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی خواهد ماند. معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید خودروهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند کمترین ایمنی را در بین خودروهای جهان دارند. داوود کشاورزیان در همایش بیمه و توسعه همچنین اظهار داشت که ایران با دارا بودن 1% جمعیت جهان 2% از 1 میلیارد خودرو پلاک شده در جهان را در خود جای داده است. به گزارش خبرگزاری ایران، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل با تصریح اینکه ایران 1.2% از کل تلفات جاده‌ای جهان را دارد، تایید کرد که سال گذشته 1.5 میلیون خودروی جدید پلاک شده و حدود 11% رشد تردد در کشور به وجود آمده است. او از این آمار و ارقام نتیجه گرفت که به سختی میتوان تلفات جاده‌ای را کاهش داد. داوود کشاورزیان در این حال اظهار امیدواری کرد که عوارض ورود خودرو به کشور کم شود تا مردم بتوانند از خودروهای ایمن استفاده کنند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه وارد پاکستان شد تا با مقام‌های این کشور درباره آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامید مذاکره کند. پیش از این سفر واشنگتن شکایت داشت که اسلام آباد به اندازه کافی علیه گروه‌های به تعبیر آمریکا خرابکار در خاک پاکستان اقدام نکرده است. روز یکشنبه جیمز ماتیس بعد از دیدار با برخی متحدان آمریکا در خاورمیانه یادآور شد که رهبران پاکستان گفتند از تروریسم حمایت نمی‌کنند و افزود بنابراین او انتظار دارد بازتاب این گونه عملکرد را در سیاست اسلام آباد ببیند. با این همه وزیر دفاع آمریکا گفت خواستار همکاری با پاکستان است و نمی‌خواهد در مبارزه ضد تروریستی رهبران پاکستان بر روی آنان فشار آورد. واشنگتن در گذشته از آنچه پناه دادن پاکستان به شبه نظامیان طالبان نام داده انتقاد کرده است. حوثی‌های مسلح می‌گویند علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن کشته شده است. تلویزیون مسیر رسانه حوثی‌های مسلح یمن بدون پخش جزئیات دیگر این خبر را با خائن نامیدن علی عبدالله صالح اعلام کرد. همزمان امروز دوشنبه یک مقام ارشد دولت به رسمیت شناخته شدن یمن در صحنه بین المللی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که علی عبدالله صالح کشته شده است. او ویدیویی را برای این خبرگزاری فرستاد که مردانی را نشان می‌دهد که الله اکبر گویان ظاهراً پیکر بیجان صالح را در دست گرفته و حمل می‌کنند. این خبرگزاری نام مقام یاد شده یمنی را فاش نکرده چون او اجازه نداشت در این باره با رسانه‌ها گفتگو کند. صنعا پایتخت یمن در هفته گذشته یک بار دیگر شاهد رویارویی مرگبار حوثی‌ها و حامیان علی عبدالله صالح بود. تا هفته اخیر در جنگ یمن ائتلاف ناپایدار حوثی‌های مورد حمایت ایران و علی عبدالله صالح با دولت به رسمیت شناخته شده یمن و ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان مصاف می‌داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب انتهای بخش خبری رسیدیم، اما پایان بخش این بخش برنامه هفتگی کارنامه است که همکارم بهروز کارونی برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته همانند هفته گذشته به وضعیت سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. ۱۶۰ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی از وی خواستند تا پیگیر متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته صندوق تامین اجتماعی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه گفته شده است که برابر قانون حقوق کارکنان و بازنشستگان باید متناسب با تورم افزایش یابد. 160 نماینده مجلس اشاره کردند که وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران که اکثراً کمتر از 1,000,000 تومان است، نه تنها هیچ گونه تناسبی با تورم ندارد، بلکه با حداقل هزینه‌های متعارف نیز مطابقت نمی‌کند. در همین ارتباط سخنان یکی از شنوندگان را می‌شنویم.
1,080,000 تومان حقوق می‌گیرم. ساکن مسکن مهران. ماهی 460,000 تومان قسط دارم میدم. نتونستم به علت مریضی و بیچارگیهایی که داشتم 4 ماه پرداخت کنم. حالا از مسکن مهر برام پیام اومده. سریع باید بیا اقدام بکنه برای تأخیر پرداختش. وگرنه قانونی اقدام میکنه. شما بگید من اگر با 500,000 تومان چجوری زندگی بکنم؟
جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه لاستیکسازی کیانتایر در اعتراض به آنچه که بدعهدی‌های صورت گرفته در پرداخت سنوات ایام خدمت خود نامیدند، در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند که حدود 400 کارگرند که از سال 90 به تدریج بازنشسته شدند و قرار بود که تا تسویه کامل سنوات ایام خدمت هر ماه 500,000 تومان به آنها پرداخت شود. اما به گفته تجمع کنندگان از حدود 5 ماه پیش همین 500,000 تومان نیز به هیچ کدام از 400 کارگر بازنشسته کارخانه کیانتایر پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش هر کارگر بازنشسته بین 80 تا 100 میلیون تومان از کارخانه کیانتایر طلبکار است. بیش از 100 کارگر شرکت ارس خودرو دیزل آمیکو در اعتراض به اخراج خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران معترض گفتند که در تابستان به بهانه نبود فروش محصولات شرکت و رکود بازار اخراج شدند و مکاتبات و ملاقاتهایی که با مسئولان داشتند تغییری در تصمیم کارفرمای خودروسازی آمیکو ایجاد نکرد. آنها همچنین عنوان کردند که علاوه بر اخراج از حق 15 روز سنوات اضافه در صورت اخراج به ازای هر سال خدمت و نیز حقوق دیگر محروم ماندند. با این همه یک مقام دفتر مدیریت مرکزی شرکت آمیکو در تهران به ایلنا گفت حقوق و سنوات کارگران اخراجی به طور کامل پرداخت شده است. ده ها کارگر فصلی که از اواسط اسفند سال گذشته تا پایان آبان ماه سال جاری در استخدام شهرداری مریوان بودند، از حدود 1 ماه پیش بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران در حالی بیکار شدند که 7 ماه حقوق آنها پرداخت نشده است. در این میان یک منبع خبری در شهرداری مریوان گفت با شروع فصل سرما فعالیت‌های عمرانی متوقف می‌شود و به صورت معمول این کارگران با نزدیک شدن فصل بهار دوباره استخدام خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که یکی از برنامه‌های دولتش این است که سازمان تامین اجتماعی تمام بنگاه‌های اقتصادی خود را بفروشد و به مردم واگذار کند. او با اشاره به اینکه غیر از دولت هم باید سایر دستگاه‌ها همین کار را انجام دهند، اضافه کرد در دیدارهایی که با رهبری داشتم ایشان کاملا موافق این واگذاری هستند، زیرا این کار باعث رونق اقتصادی می‌شود. پایان نقل قول. پیش از این به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود سیاست دولت خروج از بنگاهداری است و در این وزارتخانه با شناسایی 50 شرکت بزرگ برای واگذاری به بخش خصوصی نسبت به چابکسازی اقدام خواهد شد. از صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره این واگذاری ها میپرسم.
در گذشته حالا دولت ها بر اساس منافع خودشون و نقشه‌ای که برای تامین اجتماعی دارن عمل میکنن. زمان دولت احمدی‌نژاد هم یه تعدادی از شرکت‌های ورشکسته رو بابت بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی واگذار کردن که خب در اون موقع هم اون شرکت‌ها سوددهی نداشت. بعد حالا یه مش شرکت که سوددهی هم داره تو سازمان تامین اجتماعی، به خاطر اینکه دولت و کارفرماها حاضر نیستن بدهی کلانی رو که سال هاست ندادن که الان به خاطر اینکه میخوان از زیر پرداخت این دیون شونه خالی کنن و وضع تامین اجتماعی خراب شده در اثر همین سوء استفاده های مالی که از اون شده، بی حساب کتاب هم هست، الان میگن که خب اینا رو بفروشیم بلکه بتونیم مثلا اینو که زمزمه نمیدونم ورشکستگی سر زبون ها افتاده رو نجات بدیم از ورشکستگی. بیشتر زمین سازی و مقدمه چینی برای واگذار کردن شرکت های سود تأمین اجتماعی به قیمت مفت و مجانی به بهانه اینکه ضرر میدن الان مطابق مثل همون شرکت های دیگه مثل همون هپکو که با مبلغ خیلی کمی فروخته شد واگذار بشه. این واگذاری هم به بخش خصوصی واقعا به اون معنی نیست.
آقای کارگر در بخش دیگری از سخنان خود درباره واگذاری ها عقیده دارد.
4 سال پیش موقعی که تازه دولت روحانی اومد روی کار خودشون میگن، یعنی آقای نوربخش اعلام کرده که بدهی دولت در اون زمان به تامین اجتماعی 70,000 میلیارد تومان بوده. الان این بدهی به 150,000 میلیارد رسیده. اینم بازم یکی از مقامات سازمان تامین اجتماعی مسئول بساط درمان تامین اجتماعی همین چند روز پیش تو نمایشگاه مطبوعات گفته. یعنی شما حساب شروع کنید 2 برابر هم بیشتر شده، یعنی برداشت از این صندوق. و تازه حالا اومدن گفتن که بیا دولت سالی 10% یعنی 15% طول میکشه، اونا معلوم نیست بده.
سخنان حسن روحانی در مورد واگذاری شرکت های تامین اجتماعی پس از آن ابراز شد که مرکز پژوهش های مجلس درباره احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آینده هشدار داده و گفته است که بحران این ورشکستگی به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت. این مرکز در گزارش خود اشاره کرد که به دلیل گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ورشکستگی این سازمان میتواند زمینه نارامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در ایران را پدید آورد. هادی کهالزاده پژوهشگر سیاست اجتماعی در دانشگاه برندایس آمریکا که مدت 10 سال نیز کارشناس اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بوده است در مورد مشکلات این سازمان عقیده دارد.
ورودی های سازمان تامین اجتماعی در طی این دوره شدیدتر شد و بدتر شد به خاطر اینکه منابع ورودی چند مهمترین منبع مسئله اشتغال از سال 84 تا 94 تا 92 حداقل می‌دونیم که هیچ شغلی در اقتصاد ایران به صورت جدی شکل نگرفته و بنابراین این اثر گذاشته رو نسبت پشتیبانی به این معنا که تعداد کسایی که حق بیمه می‌پردازند نسبت به کسانی که مستمری بگیرن بسیار اینها کم شده. منابع سازمان تامین اجتماعی از محل ورودی ها مهمترین مسئله اشتغال. تعهدات دولت هم از این دوره به شدت افزایش پیدا کرده، تقریبا از سال 84 که 4000 میلیارد تومان بوده رسیده به نزدیک 60 تا 70 هزار میلیارد تومان و ما میدونیم که منابع تامین گذاری هم در این سالها در تامین اجتماعی چندان چنگی به دل نمی داده و منابعی ایجاد نمی کرده. خود اجرای طرح نظام سلامت از سال 92 تا 96 مصارف درمان سازمان تامین اجتماعی 3 برابر کرده، یعنی از 7000 میلیارد تومان به 20000 میلیارد رسونده و متاسفانه مسئله اصلی و مهمتر از این شکاف مسئله مدیریت و مسئله اینه که ما هیچ نهاد متولی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران نداریم که اینها رو رصد بکنه، مدیریت بکنه و جلوگیری بکنه از وقوع اتفاق و حادثه.
بیش از 41 میلیون تن یعنی 52% جمعیت ایران از بیمه های سازمان تامین اجتماعی استفاده و یا از این سازمان حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت میکنند. سخنان یک کارگر را در مورد قراردادهای کار میشنویم.
میخواستم بگم در این جمهوری اسلامی که دم از مستضعفین میزنن بیش از اینکه کارگر کار کنه تصفیه نامه میذارن جلوش بدون تاریخ که همه چیزشو گرفته بعد دستام به کارش میکنن که فردا تصفیه به توپی خور بزنگا زنش بیرون دستشم هیچ جا بند نباشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.